رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود و می‌ریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تاکتیک‌های جهانی در جنگ اقتصادی با ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم است.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که قرار هست در این برنامه به اون بپردازیم، تاکتیک های جهانی در جنگ اقتصادی با ایران. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام می‌کنم با ما در تماس باشید. 27861035 و 22652285 شماره تلفن‌های ما و 30010035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو دات آی آر هست و از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه به اطلاع ما برسونید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب کنید. از طریق اون میتونید هم به برنامه ما گوش بدید، هم به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید. ما مهمانان عزیزی داریم که به حضورتون معرفی خواهم کرد و مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمعمون اضافه میشن که در موقع مناسب خدمتتون معرفی میکنم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو شروع میکنیم.
وقتی قدرتی برای نابودی یک قدرت دیگه وارد عمل میشه، جنگ رخ میده. جنگ نظامی پر سر و صدا است و همه مردمونو کاملا حس میکنه. اما جنگ فقط نظامی نیست، شکلهای دیگه ای داره که آرام و خزنده است و حتی ممکنه مردمونو باور نکنه. اما اگه اقدامات دشمنو کنار هم بچینیم، میتونیم این جنگو کاملا حس کنیم. قبل از هر چیز بهتره بدونیم آمریکا به رئیس جمهورش اختیار داده تا اگر تشخیص داد فرد، گروه یا کشوری تهدید غیر عادی برای آمریکاست، با اعلام وضعیت فوق‌العاده ملی علیه اون دارایی‌هاشو مسدود کنه، تبادلات مالیشو متوقف کنه و یا حتی اموال اونو مصادره کنه و در واقع جنگ اقتصادی علیه اون راه بندازه.
شرایط را از حیث اقتصادی جنگی طلب کنید. من به شما عرض می‌کنم ما راه را از نظر نظامی بر دشمن بسته ایم. ظرفیت‌های غلبه بر او را در هر مقیاسی از جنگ فراهم کرده ایم. 40 سال است در فضای ذهن و در عالم خارج از ذهنمان بازی‌های جنگ قدرتمندی با دشمن انجام داده ایم. گاهی در مقیاس‌های کوچک اراده تاکتیکی خود را به آنها تحمیل کرده ایم که بازتابی است از اراده استراتژیک این ملت برای ایستادن در مقابل دشمن. راه‌های نظامی بسته است. جنگ اساساً منتفی است. آنها زاویه نفوذ اقتصادی و عملیات روانی را باز کردند. اینجا میدان جنگ نقطه مرکزی تلاش ماست. باید متمرکز شویم.
آمریکا از 13 آبان 1358 با اعلام وضعیت فوق‌العاده ملی علیه ایران به بهانه تسخیر لانه جاسوسی جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرد. با توجه به وابستگی شدید ایران به فروش نفت، آمریکا همیشه نفت رو هدف اصلی تحریم‌های خودش قرار داده تا درآمدهای دولت ایران رو تا حد ممکن کاهش بده. در گام اول واردات نفت خام از ایران رو ممنوع می‌کنه. در گام دوم شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی رو از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منع می‌کنه و در گام سوم کل صنعت انرژی ایران رو تحریم می‌کنه تا صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های نفتی، آمریکا تلاش می‌کنه تا راه‌های مبادلات پولی و مالی رو هم به روی ایران ببنده. در یک گام بانک‌های ایرانی رو تحریم و ما رو از دسترسی به چرخه دلار محروم می‌کنه. به علاوه بانک‌های خارجی هم از ارائه خدمات مالی به ایران منع میشن. در گام بعد آمریکا با تحریم بانک مرکزی و مسدود کردن دارایی‌های ایران جنگ اقتصادی رو به یک جنگ تمام عیار تبدیل می‌کنه.
امروز دقیقاً این حادثه تکرار شده. دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما شروع کرد، اون هم بر مبنای توهم و محاسبات غلطش بود. اون هم محاسباتش این بود و این آمدن اظهار کردن، نه اینکه ما تحلیل بکنیم. هدفشون هم این بود که تمام راه‌های اقتصادی به روی ایران ببندن. من این نکته رو گفتم و تصریح میکنم و ملت بزرگ ما دقت کنن، ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم، در یک جنگ اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش، با تمام امکاناتی که داره، با دلارش، با روابط بانکیش، با روابط اقتصادیش، با شرکت‌های چند ملیتیش،
نقل و انتقال فلزات گرانبها برای ایران ممنوع و پیام رسان‌های مالی مانند سویفت به روی بانک‌ها بسته میشه و در نهایت با تحریم ریال ایران به طور کامل در حصر پولی و مالی قرار می‌گیره. هنگام با تحریم‌های نفتی و بانکی شبکه حمل و نقل ایران هم تحریم میشه. کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های هواپیمایی تحریم میشن. فروش بنزین محدود و فروش سوخت هواپیما و دیگر محصولات سوختی به ایران ممنوع میشه. کشتیرانی، کشتی‌سازی و مدیریت بندری ایران هم در فهرست تحریم قرار میگیرن. آمریکا تلاش کرده تا با وضع تحریم‌های هوشمندانه به تدریج اقتصاد ایران رو محاصره و اون رو فلج کنه. چون با تحریم‌های نفتی درآمد کشور تا حد ممکن پایین میاد، تحریم‌های پولی و مالی باعث میشه پولی که داریم رو هم نتونیم جابجا کنیم و با وجود تحریم‌های حمل و نقل هم دیگه نمیتونیم چیزی رو به کشور وارد یا از اون صادر کنیم. باید گفت شبکه در هم تنیده تحریم‌ها در یک جنگ تمام عیار اقتصادی ثبات و بقای جمهوری اسلامی ایران رو هدف گرفته. در این جنگ مهمترین سلاح دشمن تحریمه و تا به هدف خودش نرسه این سلاح رو زمین نمیذاره.
خب خیلی ممنون از همکارانم برای تهیه این بخش و فکر میکنم که یک ورود خیلی خوبی رو به بحث میتونیم داشته باشیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید جمالدین حسینی، پژوهشگر مدیریت و مسائل اقتصادی، مدیر کل برنامه‌ریزی سازمان اقتصادی کوثر. آقای دکتر حسینی عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و میهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتون باشیم.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. و آقای دکتر مرتضی بکی هسکویی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مسعودی، من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین جناب آقای دکتر حسینی و عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. برای شروع در واقع این موضوع که موضوع تاکتیک‌های جهانی در جنگ اقتصادی با ایران، دقیقا موضوعاتی که ما در این جنگ اقتصادی داریم درش به سر میبریم، همونطور که آقای دکتر روحانی توی همین گزارش که تهیه شده بود بهش اشاره کردن، ما در تحریم بودیم و این جنگ اقتصادی یعنی این که اصلا تاکتیک‌های مختلف و متفاوتی رو شروع کردن. بعد نیست برای ابتدا من خیلی کوتاه بخوام آقای دکتر بکی از کوی شما بپردازید به این تاریخچه، ولی خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه که بدونیم که این تاریخچه این اتفاقات از کجا داره نشأت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم که یک مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما ارائه کنم در خصوص اهمیت موضوع تجارت بین الملل در مناسبات بین المللی. ببینید، مناسبات بین المللی کشورها رو میتونیم در 3 حوزه اساسی بررسی کنیم. یکی بحث تجارت بین الملل، یکی روابط سیاسی و دیپلماتیک هست و یکی هم بحث حقوق بین الملل، که در واقع این 3 تا محور تمام مناسبات بین دول رو تشکیل میده. مهمترین بخش به نظر من بحث تجارت بین الملل هست که بقیه ابعاد رو هم تحت تاثیر قرار میده، یعنی مناسبات سیاسی و حقوقی در چارچوب تعهدات و معاهدات بین المللی بر پایه روابط اقتصادی و تجاری شکل میگیره. از دیر باز بحث تجارت آزاد مطرح بوده و اینکه کشورها آیا تجارتشون یکسویه باشه یا تجارت دو طرفه باشه مورد توجه اقتصاددانها بوده. دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود داره. دیرباز اقتصاددانها با دیدگاهی تحت عنوان مرکانتیلیسم در واقع و تجارت یک طرفه به سختی مبارزه کردند و تلاش کردند که به این نتیجه برسن که تجارت چند جانبه در واقع میتونه به نفع همه کشورها باشه. اما در طول تاریخ همواره ما دیدیم که محدودیت‌های تجاری و اعمال این محدودیت‌ها به عنوان یک ابزار برای منافع حالا یک کشور به صورت یک طرفه بوده یا اینکه به عنوان یک ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته. به همین خاطر استفاده از استراتژی‌های اقتصادی در کنار استراتژی‌های دیگه، حتی در کنار استراتژی‌های نظامی، برای تحت فشار قرار دادن دول دیگه مورد استفاده قرار می‌گرفته و برای اینکه در واقع فشارهای اقتصادی میتونه تضعیف کنه یک طرف منازعه در نزاع‌های نظامی رو، حتی از این ابزارها و استراتژی‌ها استفاده می‌شده. در بعضی از موارد هم تو طول تاریخ ما میبینیم که پیش از این که اساساً منازعه نظامی بوده باشه، این در واقع فشارهای اقتصادی برای در واقع هدایت کردن سیاست‌ها و سوق دادن سیاست‌های یک کشور به سمت و سوی خاصی مورد استفاده بوده و تحریم‌ها یکی از ابزارها و تاکتیک‌هایی هستش که مورد استفاده است. من اگر خواسته باشم یه مورد تاریخی رو در واقع خدمتتون اشاره کنم که باب باشه و شروع بحث با این موضوع در واقع شروع بشه. اگر ادبیات اقتصادی رو نگاه کنیم میبینیم که قبل از جنگ جهانی یکی از مواردی که به عنوان همین محدودیت ها یا جنگ اقتصادی به حساب میاد توسط بریتانیا علیه آلمان شروع شد، تا حدی که اونها اقتصاد آلمان رو به مرز فقر رسوندن و در واقع میشه گفتش که برنامه‌ای بودش که برنامه خیلی جالب و جامعی بود که به صورت ابتدا سیکرت و مخفیانه طراحی شده بود و حالا تشابه اسمی اون برنامه با بحث آرماگدون که در واقع پایان تاریخ به نوعی میشه گفتش هست و این ایده در واقع یهودیان هستش، میشه گفتش که یکی از مسائلی بود که در ادبیات اقتصادی بهش خیلی پرداخته شده و محققین زیادی این موضوع رو به عنوان شروع نقطه بسیاری از این جنگ‌های اقتصادی در بین کشورها در واقع مورد بررسی قرار دادن و تألیفات زیادی هم هست، چون بخشی از مخاطبین محترم برنامه ما افراد دانشگاهی هستن، محققین هستن. من اشاره کنم که آثار علمی زیادی در این حوزه تحت عناوین اقتصاد جنگ اقتصادی مدون شده که به این موارد پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بررسی و نقد قرار داده.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. ما با توجه به این که یه مقدار من فکر میکنم موضوعی که داریم در مورد صحبت میکنیم تقریبا حالا بجز تمام اقتصاددان‌ها و تمام بنگاه‌های اقتصادی و فعالین اقتصادی همشون در جریان شاید تمام مسائل به نوعی هستند، چون خودشون همون جوری که در واقع توی گفته های مقام معظم و رهبری هم بوده، به عنوان اون سربازان این جنگ اقتصادی همیشه پیش قدم بودن و حضور داشتن و دارن کاملا ملموس حس میکنن و خودشون از این بر با تاکتیک های مختلفی این موضوع رو در واقع دارن ازش عبور میکنن و هر دفعه اتفاق جدیدی که میفته یه اتفاق دیگر انجام میدن. البته ما حالا یه برنامه بعدن باید بذاریم در رابطه با این تاکتیکا تو داخلمون، چون یه سری این مسائل داخلی هم یه سری تاکتیکایی رو میطلبه که حالا معمولا فعالین اقتصادی اونها رو باید میان برای ما تشریح کنن، فکر میکنن برای اون طرف میز جذاب باشه این موضوع. اما یه نکته‌ای که روش خیلی صحبت شده بود که بعدم نمیاد یه مقدار کوتاه هم به این اشاره بفرمایید، در رابطه با برجام که واقعا سناریوی برجام و اصلا اتفاق برجام که افتاد و هنوز هم هی صحبت‌هایی درش می‌شود که ما برویم خارج بشویم نشویم بیایم ادامه بدیم، آیا این سناریو هنوز برقراره؟ یعنی میتونه به ما کمک بکنه از نظر اون ابعاد کلی؟ حالا ما به مسائل سیاسیش کاری نداریم، به مسائل اقتصادی بیشتر داریم می‌پردازیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه اجازه بدید قبل از اینکه حالا برسیم به خود حالا بحث برجام و بحث تحریم و اینها، یه تقسیم بندی از جنگ اقتصادی بدیم اول.
یه اجازه به من بدین، من یه عرض سلام بکنم به حضور آقای دکتر میثم پیله‌فروش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. سلام قربان.
سلام، سلام بر شما.
متشکرم. همراه ما باشین، خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر حسینی بفرمایید.
ببین به نظر من میرسه که جنگ اقتصادی از یک جنگ، یعنی بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم روش و عرصه بالاخره داریم از استعاره جنگ استفاده میکنیم. خوبه که از همین استعاره استفاده کنیم، اولا عرصه جنگ رو ببینیم کجاست، این میدان رو بشناسیم، ابعادش رو بشناسیم. همونجور که دوست عزیز آقای بکی اشاره کردن، ما جنگ اقتصادی تقریبا از جنگ تجاری شروع میشه و شروع شده و سابقه بسیار زیادی هم داره. هدف اصلی هم تو جنگ در حقیقت جنگ تجاری اینه که ما یه برتری در رشد اقتصادی پیدا کنیم، در حقیقت برتری جویی اقتصادیه، کاملا هدف اقتصادیه، ابزارهاش هم اقتصادیه. مثلا فرض بکنید تعرفه های گمرکی یکی از ابزارهایی که تو این جنگ استفاده میشه. طبیعتا جنگ هم با رقابت متفاوته دیگه، بعد این دوتا رو با هم متمایز کنیم. در جنگ معمولا به مواضع همدیگه حمله میشه و شروع میکنیم به تضعیف در حقیقت طرف مقابل. خب تعرفه های گمرکی یکی از این موضوعاته. مثلا الان بحث پرونده های قضایی که آمریکا نسبت به چین داره انجام میده در بحث صنایع ارتباطی یکی از این بحث های بسیار جدیه که تو حوزه تجاری ما تقسیم بندش میکنیم. یا حتی مثلا اینکه تعهد به خرید میگیره، الان آمریکا توافق با چین یه توافقنامه امضا کرده و چین ملزم کرده به 200 میلیارد دلار در حقیقت خرید از آمریکا که 40 میلیارد دلارش محصولات کشاورزیه. خب این تعهد جز همون بحث جنگ تجاری مطرح میشه. اما جنگ تجاری تقریبا لایه پایین و حد اقلی جنگ اقتصادی هست. در لایه بعدی ما جنگ نظام‌های پولی و مالی رو داریم و بعد جنگ در حقیقت تحریمی رو داریم که در این خصوص میشه
که میتونیم بهش بیشتر بپردازیم. خیلی
آره.
ممنونم، متشکرم. من عرض سلام دیگه هم دارم به حضور آقای دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر ظاهری صدای من رو میشنوین؟
سلام
علیکم. بله سلام قربان، خیلی خوش آمدید. من یک سوال از حضرت عالی میخوام بپرسم و در واقع با همین سوال میتونیم در واقع راهنمایی شما رو هم داشته باشیم در ادامه برنامه که دوستان در مورد صحبت خواهند کرد. اون اینه که یکی از مواردی که حالا آمریکا هدف گرفته برای این جنگ اقتصادی این کاهش ارزش پول ملی است و اتفاقاتی که به تبع اون در اقتصاد ما بخواد بیفته. من در این رابطه میخوام بفرمایید که اصلا اصولا این جزء اون مواردی هست که اصولی در واقع به عنوان یک نکته مهم قلم داد بشود یا اینی که نه باید به نکات دیگه ای توجه بکنیم؟
بله خیلی ممنون از سوال خوب جناب عالی. سلام عرض کنم به همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و همچنین به مهمان محترم برنامه‌تون. ببینید من اجازه بدید عرایزم رو با جمله یکی از استادانان بزرگ قرن بیستم آغاز کنم که ایشون رو پدر علم اقتصاد کلان مدرن هم میدونن، آقای کینز.
بله
ایشون میگه که برای ویران ساختن بنیاد هستی یک جامعه هیچ ابزاری نافذتر از تباه کردن پول اون جامعه نیست. بعد خودش در ادامه توضیح میده چرا، میگه وقتی پول یه جامعه تخریب میشه به شدت، تمام عوامل درونی اقتصاد در خدمت تخریب اقتصاد قرار میگیرن و شما وقتی که راهبرد تحریمی آمریکایی‌ها رو در یک دهه اخیر به ویژه بررسی میکنید میبینید که اینها یک نقطه کانونی رو در استراتژی تحریمیشون مورد هدف قرار دادن در اقتصاد ایران به ویژه، و این اولین بار بیشتر هم روی ایران در واقع این رو استفاده کردن. بحث حمله به ارزش پول ملی هست. آقای ریچارد نفیو که معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دولت اوباما بود، تعبیر می‌کنن ایشون رو فرمانده چریک‌های کت و شلواری، یک طبقه از وزارت خزانه‌داری آمریکا مخصوص کارکنانی که چند صد نفر روی فقط تحریم ایران کار می‌کردن. ایشون وقتی از دولت رفت کنار، وقتی دولت اوباما کارش تمام شد، یک کتابی نوشته، حتماً پژوهشگران ما خوندن، اگر نه من توصیه میکنم ببینن این کتاب، و کتاب The Art of Sanction، هنر تحریم. ایشون اونجا میگه ما با هنر تحریم چگونه توانستیم ایرانی ها رو پای میز مذاکره بیاریم و آنچه که در واقع میخواستیم ازشون بگیریم. یه جمله ای داره از اون کتاب، من میخوام اینو بهانه ای کنم که ادامه پاسخ جناب عالی رو بدم، اگر فرمایش بعدیتون هم بود در خدمتتونم. ایشون میگه که ما در راهبرد تحریمیمون به این نتیجه رسیدیم که باید مثل یک ورزشکار ماهر در هنرهای وزنی نقاط تحت فشار حریف رو مورد اصابت قرار بدیم، بهش میگه pressure point، نقاط تحت فشار. مثال هم میزنیم، یه اول بار در سال 88 ما آمدیم دیدیم یکی از نقاط تحت فشار ایرانی ها وابستگی به واردات بنزینه، دومیش ارزش پول ملیه. ببینید ما در سال 88 روزانه 65 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم ولی 25 میلیون لیترش رو وارد می‌کردیم از طریق واردات. خب آمریکایی‌ها مبتنی بر همین این روی نقطه ضعف ما تشخیص داده بودن، ما رو تحریم کردن، فکر می‌کردن که ما در مقابل این تحریم زمین‌گیر می‌شیم. شما فرض کنید مثلا یه روزی بنزین توی کشور نباشه و یه اندازه کافی خودروها همه زمین‌گیر میشن توی جاده‌ها، چه بحرانی ممکنه پیش بیاد. ولی میگه ایرانی ها در کمال ناباوری ما توانستن تحریم ما رو خونسا کنن. ما خب میدونید از همون سالها شروع کردیم به سهمی بندی بنزین، بخشی از بنزین رو با گاز جایگزین کردیم، در ادامه ستاره خلیج فارس رو اندازی کردیم، یعنی یک رویکرد فعالی رو اتخاذ کردیم در مواجهه با تحریم غرب به جای رویکرد منفعلانه، و ما نتیجه این رویکرد فعال میشد که یک دهه بعد، یعنی در سال 88 بنزین ما تحریم شد.
بله.
ایرانی ها در سال 98 به حیات خلوت آمریکا یعنی ونزوئلا تونستن بنزین صادر کنن.
درسته.
این نمونه موفق.
بسیار ممنونم.
راهبرد کنترل‌سازی تحریم. اما در حمله به پول ملی،
بله،
اگر در ادامه فرصت شد، من
حتما فقط کوتاه بفرمایید آقای دکتر، چون من میدونم که شما هم از جلسه آمدید بیرون، من میخوام زیاد مزاحم شما نباشم که در واقع با همین در واقع پاسخ شما حسن ختام در واقع این پاسخ حضرت عالی باشه و با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. ببینید وقتی که پول اصلا پول ملی ما در دهه 90 دو سه بار با افت ارزش شدید مواجه شده، ما در اقتصاد بهش میگیم هاتمانی، پولی که به سرعت ارزش رو از دست میده تبدیل میشه به پول داغ. پول داغ رو مثل یه شیء داغ یه کسی حاضر نیست توی دستش نگه داره و بنابراین تلاش میکنه این رو تبدیل کنه به کالاهای جایگزینی مثل ملک، مثل خودرو، مثل طلا، مثل دلار. و طلا و دلار چون که قابلیت نقشه‌بندی بالایی دارن تقاضای بیشتری میره به سمت اونها، پس برخی برای حفظ قدرت خرید این کارو میکنن، خیلی هم اینا رو میخرن که گرونتر بفروشن. اینجاست که آسیب به اقتصاد میزنه، ما اسمش میذاریم رفتار سوداگرانه،
در واقع اون آب به آسیاب ریختنه در واقع.
دقیقاً. و اگر این خیلی هایی که عرض میکنم رفتار سوداگران دارن خودشون موتور خلق پول و چاپ پول اصطلاحا داشته باشن، مثل بانک ها یا بانک های خصوصی، مثل کسانی که سرمایه چند صد میلیاردی دارن، این آسیب جدی به اقتصاد میزنه و سیاست گذار باید بتونه اینو جلوشو بگیره. اگر من سوال کنید که آقا یه مقدار کاربردی تر صحبت کنیم ببینیم چجوری میشه جلو اینو گرفت، من عرض میکنم که ما اصطلاحا عنوانشو من میذارم دکترین رد پول را دنبال کن، follow the money the train. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بتونید در داخل تراکنش‌های مالی رو رصد کنیم.
بله.
یعنی سیاست‌گذار پولی الان هم خدا رو شکر گیرساخت‌های قانونیش فراهم شده.
وجود داره. بله.
مبارزه با پولشویی، قانون اصلاح چک پول‌ها چه گفته باید مبدا مقصد و بابت در واقع جابجایی پول در سیستم بانکی مشخص بشه. مستحضر این هر فعالیت اقتصادی چه سالم چه ناسالم تقریبا یک رتی در سیستم مالی از خودش به جا
میاره. بله بله دقیقاً.
اگر سیاست‌گذار اراده کنه دنبال کنه این رد پول رو، این کاملا قابل مهار هست و در اینجا ابزارهای مالیاتی به کمک میاد، مثل CVP و کسانی که بخوان رفتار سوداگرانه داشته باشن مالیات کپیتالین یا آیدی سرمایه میگیره. به زبان ساده کاری میکنه که طرف وقتی دو تا چهار تا میکنه میبینه نمیترفه، دلار بخره که گرونتر بفروشه، طلا بخره که گرونتر بفروشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر.
یک بخش از موضوع عرضمو تمام بکنم، رد پول را دنبال کردن یه بچه بیرونی که داره که خیلی مهمه و متاسفانه مورد غفلت قرار میگیره در جامعه کارشناسی ما، اونم این که ما رد پول‌های صادراتی رو هم باید دنبال کنیم. این معنی که ما در این تحریم نفت به حمدالله صادرات غیر نفتی بسیار بالایی داریم، ولی بعضا این پول‌ها چند ده میلیارد به کشور بر نمیگرده
که در واقع میتونه های دکتر جزو اون تاکتیک‌های ما باشه برای اون تجارت خارجی در واقع.
دقیقاً. ما باید البته
بسیار ممنون
سپاری کنیم. من کلید واژه‌اش عرض می‌کنم،
پیمان سپاری
ارزی که صادرکننده ها رو ملزم می‌کنن که در یه بازه زمانی ارزهاشون رو به کشور.
خیلی خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه با ما در واقع صحبت کردیم و روی خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر ارسلان ظاهری. خب آقای دکتر پیله‌فروش روی خط هستین؟
بله در خدمتتونم.
من یک سوال از حضرت عالی دارم، ببخشید که روی پشت خط معطل بودید و در واقع این موضوع رو هم با حضرت عالی در میون بذاریم که فکر میکنید به نظر حضرت عالی این در واقع تاکتیک های ایالات متحده در رابطه با این جنگ اقتصادی تغییری کرده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما، همه شنونده های عزیز. خدمت شما عرض بکنم که توی دوره جدید تحریم ها آمریکایی‌ها دست گذاشتن روی نقاط ضعف ما که در دوره قبلی شناسایی کرده بودن.
بله.
یعنی دوره اول تحریم ها که شکل گرفت، خب ما یک روش های متعددی برای بی‌اثر کردن تحریم،
یعنی همین اطلاعاتی که خود آقای دکتر ظاهری هم داشتن بهش اشاره می‌کردن منظورتونه؟
تقریبا من همین جوری. بله. ما اون روش های قبلی رو که اتخاذ کرده بودیم برای بی اثر کردن تحریم ها رو تقریبا دونه دونهش آمریکایی‌ها این سری رفتن سراغش.
درسته.
یکی از دلایلش هم زمینه هایی بود که در داخل برای اصطلاح شناسایی و مسیرها فراهم شده بود. اینها رو باید کنار هم گذاشت و توجه کرد که این دوره تحریم هایی که شروع شد از سال 97 هوشمندتر و دقیق‌تر از قبل بود و متاسفانه گاهی وقتا هم زمینش از داخل فراهم شد.
درست. این از داخل رو میتونید اشاره کنید منظور
چیه؟ نه خیلی نمیشه دیگه اشاره کرد بهش دیگه.
خب بس برای همین بعد برگردیم اون تاکتیک های داخلی رو بررسی کنیم برای موضوع خارجی که نمیدونم در موردش اصلا برنامه میتونیم بذاریم یا خیر. یه نکته دیگه ای که من برای حسن ختام در واقع صحبت با حضرت عالی میخوام ازتون سوال بکنم این هستش که فکر میکنید این اقتصاد ایران اگر که در واقع نفتی بسته بشه در حالا همین بودجه 1400 که داره اتفاق میفته چه چالش هایی رو برای ما به وجود میاره که ما دوباره از اون طرف دوچار اون تاکتیک های مقابل میشیم یا نمیشیم؟ یعنی این میتونه یکی از اون برنامه های تاکتیک مقابل باشه؟
بله. ببین هر چقدر که ما وابسته تر میکنیم منابع بودجه رو به نفت، قدرت آسیب پذیریمون افزایش میدیم. خیلی واضحه دیگه.
بله.
هر چقدر که این وابستگی رو بیشتر میکنیم آسیب پذیرتر میشیم، قدرت مقاومتمون کمتر میشه. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، طبق قانون برنامه ششم و قبلش قانون برنامه پنجم، ما تقریبا قرار بود تا انتهای برنامه ششم که سال 1400 میشود، در اون طراحی اولیه که برای صندوق توسعه ملی شده بود، کل منابع حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی قرار میگرفت. حالا هر ساله دولت ها گفتن درصد رو نمیداریم بالا، کمش بکنیم، نگرش داریم. قرار بود از در طی این ده سال تقریبا وابستگی بودجه
بله.
صفر بشه. خب اگر این صفر میشد، نکته اول که قدرت مقاومت ما به شدت اضافه میشد و آسیب پذیریمون در برابر یک متغیر خارجی به اسم صادرات نفت کمتر میشد. نکته دوم که از این دردش بیشتره، تمام منابعی که در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، حالا به هر ترتیبی بود، تقریبا با بی‌درایتی دولت‌ها و عدم مدیریت هزینه‌ها تقریبا تمام شده بود. شما ببینید دیگه